الو، سلام آماده داداش، چطوری؟ خوبی؟ چه خبر؟
سلام داداش، چه خبر؟ خوبی؟ چیکارو میکنی؟
قربانت، ما زنده ایم هنوز. این چیزو گوش کردی؟ پادکست کرونا که پخش کردیمش؟
آره داداش، گوش دادمش. پادکست خوبی بود، خوشم آمد.
آره، اینو اگه دوست داشتی برای بچه های دانشگاه بفرست گوش کنن. چه خبر؟ قرنطینه رو چیکار میکنی؟
آره واسه بچه هم میفرستم. قرنطینه هم ای خوبه، میگذره دیگه، همینجوری بیکار روزمرگی دیگه، ترک دیوار و اینجور حرفا. تو چی کار میکنی قرنطینه رو؟
بابا، ما پدرمون در اومد از حضرت عباسی، یعنی من این پادکست رو تموم کردم، هیچ کاری دیگه ندارم. قشنگ همون ترک دیواری که گفتی، درس و اینام که اصلا حوصله‌اش نیست، افتادیم بیکار دیگه.
خب حاجی، حرکتی بزن جای این کارا. تو که اطلاعات تو زمین جنگ جهانی خوبه، پدرم هم در آوردی، انقدر گفتی اینجوری اونجوری داستانش رو واسه ما تعریف کردی. خب بیا بشین یه پادکست اینجوری ضبط کن دیگه، تو این زمینه تاریخی هم یه حرکتی بزن دیگه، تایمتو پر کن.
بابا بیخیال، کی میشینه نیم ساعت آیتم تاریخی گوش بده؟ بیکارم نگه ملت. فکر نکنم جذاب باشه برای کسی، مخاطبی هم نداره.
داشت خب مخاطب نداشته باشه، تو واسه دل خودت میخوای کار کنی، بقیه هر چیکار داره؟ اگه کسی دوست داشت طالب بود گوش میکنه، دوست نداشت فدا سرت.
آره خب راست هم میگی، نمس ما که بیکاریم. بذار ببینم، گوش فکر کنم ببینم چی میشه دیگه. جنگ جهانی بس
جنگ جهانی اول.
به نام یکتای بی همتا، خانم ها، آقایان، دوستان عزیز شنونده، سلام و وقتتون بخیر. تاریخ آتار رو میشنوید با صدای من، ارشیا رستگار. در اولین سری از پادکست تاریخ آتار قرار هست که بپردازیم به یکی از بزرگترین جنگ های تاریخ بشریت. اگر شما هم در رابطه با جنگ جهانی اول اطلاعاتی دارید، خوشحال میشیم که دانسته هاتون رو از طریق راه های ارتباطی با ما در میون بگذارید. چه شد که قیصر ویلهلم دوم امپراتور آلمان شد؟ انقلاب صنعتی دوم چگونه شکل گرفت؟ فمینیسم چگونه متولد شد؟ چه شد که پرچم سوسیالیسم برافراشته شد؟ و در نهایت چه شد که تمامی این وقایع به نحوی منجر شد به جنگ جهانی اول؟ اینها و خیلی چیزهای دیگر در اولین اپیزود از پادکست تاریخ آتور. اما دوستان کاوشگری که در این اپیزود با ما همکاری کردند، خانم زهرا شیخ، خبرنگار حوزه اجتماعی، و احمد اکرامی، سرپرستی تیم محققان رو به عهده داره.
مادر عزیزم، در این زیرزمین دود آنچنان غلیظ است که من با شمع به زحمت میتوانم تا فاصله 20 سانتی متری را ببینم. همراهان چنان فشرده اند که من به سختی میتوانم تکان بخورم. سمت چپ من فرمانده گروهان روی نیمکتی خورخور میکند. زندگی خوشی است مادر عزیزم، افسوس که من شعله ترسناک توپهای بیرون و گودالهای گلوله های آنها را بیشتر از تو به فراموشی سپردم. امیدوارم تو هم به اندازه من گرم و در اتاقت به اندازه من در اینجا آرامش داشته باشی. اطمینان دارم حتی نیمی از دوستان نازنینی که مرا در اینجا احاطه کردند به دیدار تو نمی آیند. در اینجا هیچ خطری نیست، ولی اگر هم باشد تا زمانی که تو این نامه را می خوانی کاملا برطرف شده است.
چیزی که الان شنیدید نامه یکی از سربازای ارتش بریتانیا بود. سوتفان ویلفرد اوون این نامه رو توی آخرین ماهای جنگ می نویسه. اما نامه وقتی به دست مادرش می رسه که جنگ تموم شده. ولی اون پسرش رو دقیقاً توی آخرین هفته جنگ موقع حمله به ارتش آلمان از دست میده. جنگی که توش 9 میلیون نفر کشته شدن و خیلی از ملت‌ها برای همیشه تغییر کردن. بین سالهای 1914 تا 1918 شاهد اولین بکارگیری سلاح‌های شیمیایی هستیم، اولین بمباران جمعی غیر نظامی‌ها و اولین کشتار جمعی غرب. توی تاریخ بشر تا اون موقع هیچ وقت این تعداد انسان سلاح به دست نگرفته بود. خب آقا، ما هر چقدر بیایم بررسی کنیم که دلیل شروع جنگ چی بود، همه کاسه ها به یه شکلی میره زیر نیم کاسه آلمان. آلمانی که وضعش نظامیگرا و پر از خشونته، ولی مردم بروزی داره که با تکنولوژی حرکت میکنن و در عین حال جنرالایی داره که خیلی منم منم میکنن و اعتقاد دارن که نژاد برتر دنیان. ولی تجلی همه این چیزهایی که گفتم و کجا میشه دید؟ در قیصر ویلهلم دوم امپراتور آلمان. ویلهلم در 1859 توی برلین متولد میشه، در حالی که به طور مادرزادی ناشنوایی داره و مشکل تعادل، ضمناً بازوی چپش هم کاملا خشک شده و بی حرکت، از این لحاظ معلولیت داره. قطعاً الان عصبانی شدید که چجوری میشه یه فلج مادرزاد باعث شده که یه جنگ جهانی بزرگ را بیفته. قبل اینکه راجع به ویلهلم بگم، باید اینو بگم که کلن روابط خانوادگی بین خاندانهای سلطنتی اروپا کلن سریال ترکی بوده. یعنی این ویلهلم دوم که امپراتور آلمانه میشه نوه ملکه ویکتوریای بریتانیا، در عین حال میشه پسرعمه جورج پنجم پادشاه بریتانیا، با حفظ سمت میشه پسرخاله زن تزار روسیه. اصلا یه وضعیت بلبشویه دیگه. یعنی شما فامیل بازی و همه جای تاریخ میتونیم ببینیم، حالا امروز و دیروز نیست. در واقع پدر بزرگ ویلهلم که میشه ویلهلم اول، زمانی که ولیعهد آلمان بوده میاد با ملکه بریتانیا ازدواج میکنه. حالا رو همین حسابه که الان برای ملکه انگلیس جوک میسازن، میگن که میدونین چرا ملکه نمیره؟ به خاطر اینکه در واقع جنسش آلمانیه، جنس آلمانی مرگ نداره. این جوکی که برای ملکه میسازن. بعد اصلا به خاطر همینه به ماشینایی که مثل بنتلی یا رنج روور که خودشون انگلیسی ان، کارخونهشون توی انگلیس این ماشینا رو تولید میکنه ولی موتورشون آلمانیه، میگن دومین زوج موفق انگلیسی آلمانی، که اولیش میشه همین ویلهلم اول و ملکه بریتانیا. حالا خلاصه ویلهلم رو به خاطر این معلولیتش که افسرده شده بوده میفرستنش انگلیس تو کاخ ملکه که همون میشه مادر بزرگش بازی کنه، و اونجا یه مربی براش میگیرن که درمانش رو به عهده بگیره به نام دکتر هینز پتر.
زمانی که شاهزاده 8 ساله بود هنوز هم یک فراش باید دهنه اسب تاتوی کوچک او رو میگرفت، چون اونقدر بی‌تعادل بود که بی‌ثباتی او باعث نگرانی تحمل ناپذیری برای خودش و دیگران شده بود. باید به هر قیمتی شده بر اون غلبه میکرد. بنابراین من شاهزاده گریان و بدون مهمیز سوار اسبش میکردم و وادارش میکردم با سرعتهای مختلف سواری کنه. رتب میافتاد. هر بار علارغم قسمها و گریش من بلندش میکردم و باز میذاشتمش روی اسب. بعد از هفته ها شکنجه این وظیفه مشکل انجام شد. او تعادلش رو به دست آورد.
ویلهلم همینجوری داشته توی کاخ به سال مادر بزرگش با عموزه‌داش بازی میکرده. یه روز پادشاه میاد میگه که خب بچه ها دیگه تابستون شده، بارو بندیل رو جمع کنید بریم جزایرمون تعطیلات. این کریستیانو رونالدو است که وقتی کرونا شد دست زن بچه رو گرفت برد جزیره. اینم همون منطقه، فرقش اینه که پادشاه اومد دست کل فک و فامیل و خدم و حشم رو گرفت، با ناوگان دریایی بریتانیا پا شدن رفتن جزیره شون. حالا این ویلهلم اونجا با نیرو دریایی، در واقع نیرو دریایی بریتانیا که یه جورایی میشه گفت متعلق به ملکه مادر بزرگش، آشنا میشه و خیلی عاشق این نیرو دریایی میشه. میاد میگه که خب پس ایشالله منم که بزرگ شدم، بابای سرش گذاشت زمین و امپراتوری آلمان رسید به من، یه نیرو دریایی میسازم از اینم بهتر، حال این مادر بزرگه رو میگیرم.
من علاقه زیادی به نیروی دریایی داشتم. علت هان تا حد زیادی از خون انگلیسی من بود. زمانی که به عنوان یه پسر بچه اجازه پیدا کردم به دیدن پورتسموث و پلیموت برم، کشتی های مغرور انگلیسی رو تحسین کردم. این آرزو در من بیدار شد که روزی چنین کشتی هایی برای خود بسازم و وقتی بزرگ شدم یک نیروی دریایی خوب مثل انگلیس داشته باشم.
سال 1888 ویلهلم اول امپراتور وقت آلمان فوت میکنن و عمرشون رو میدن به شما. پسرش فردریش سوم که در واقع میشه همون پدر ویلهلم دوم به سلطنت میرسه. میزنه و 99مین روز، صد نه، قشنگ 99مین روز از سلطنتش، اسرائیل میاد بالای سر این آقای فردریش. میگه که عزیزم دیگه خوشحال شدیم در خدمتتون بودیم، بارو بندی رو جمع کن بریم اون دنیا. فردریش میگه که آقا خدا وکیلی دیگه الان 99مین روز سلطنت منه، بشین یه چای دورم بزنیم حداقل 100 روز بشه، بعد حالا با هم جمع میکنیم میریم. اسرائیل برمیگرده میگه که جون فردریش راه نداره، شما بیماری قلبی هم داشتی، تا الانش هم دیگه تو رو درواسی در خدمتت بودیم، جمع کن و بریم. خلاصه که فردریش هم به لقو الله میپیونده، پسرش ویلهلم دوم رو از انگلیس میارن، میگن عزیزم دیگه بازی بسته، مثل اینکه شما امپراتور شدی. حالا ویلهلم الان چند سالشه که امپراتور شده؟ یه جوونه 25 ساله با کلی عقده و سرخوردگی رو میذارن امپراتور، کله بویه قرمه سبزی. اون زمان آلمان یه صدر اعظم داشته به اسم آقای فون بیسمارک. این آقای بیسمارک از زمان همون ویلهلم اول، پدر بزرگ ویلهلم دوم، صدر اعظم میشه. کلن آدم سلطلبی بوده، حالا وصله جنگ و این حرفا رو نداشته. میاد با بریتانیا متحد میشه، با ایتالیا متحد میشه، با اتریش مجارستان متحد میشه و مهمتر از همه جلوگیری میکنه از جنگ با روسیه با کلی پیمانهای صلحی که میبنده. خلاصه به این شکل یکی دو سال که از سلطنت ویلهلم دوم که 25 سالشه و کلش بوی قرمه سبزی میده میگذره، میبینه که نه، اصلا مثل این که با آقای بیسمارک نمیشه کنار اومد. اون سلطلبه، ما میخوایم نیرو دریایی را بندازیم بریم مستعمره بگیریم، اصلا راه نداره. به خاطر همین میاد آقای بیسمارک رو به علت کهولت سن سرش رو شیره میماله و بازنشستش میکنه. بعد از اینکه بیسمارک بازنشست میشه، آقای ویلهلم دوم شروع میکنه به ساخت نیرو دریایی و گرفتن مستعمره و همین کارش باعث میشه که بهترین متحدش که بریتانیاست تبدیل میشه به بدترین دشمنش. در 1905 نیرو دریایی آلمان با قدرتی خیلی بیشتر از نیودریای بریتانیا شکل میگیره و پیشرفت‌های نظامی باعث میشه که تا سال 1912 ارتش آلمان تبدیل میشه به قدرتمندترین ارتش اروپا. سال 1912 برمیگردیم به بریتانیا، جایی که به تازگی انقلاب صنعتی دوم در ادامه انقلاب صنعتی اول شکل گرفته. نیکولا تسلا و توماس ادیسون برق رو وارد زندگی مردم کردند و خود را به سفرها سرعت بخشیدند. برادران رایت با اختراع هواپیما به جاذبه پوزخند زدند و زنان بریتانیا به دنبال حق رأی هستند. و خب به این ترتیب زندگی بشر به کلی تغییر کرد. بی‌عدالتی توی بریتانیا به اوج خودش میرسه زمانی که به زنها داره کاملا بی‌اعتنایی میشه. یه عده میگن که مغز زن کوچکتر از مغز مرده و به خاطر همین وقتی پای انتخابات میاد وسط، دیگه زنها اونقدی قدرت ندارن که بتونن انتخاب سیاسی معقولی انجام بدن. به خاطر همین وقتی لایحه حق رأی برای زنان میره به مجلس، پارلمان انگلیس این لایحه رو کاملا رد میکنه. حتی میگه که اگه ما این لایحه رو تصویب کنیم ممکنه که جامعه و خانواده از هم بپاشه، چون مثلا مرد و زن با هم بحثشون میشه سر اینکه کیو انتخاب کنن. به خاطر این دلایل این لایحه رد میشه. بعد از اینکه این لایحه رد میشه، یه انجمنی از زنان مبارز شکل میگیره به نام سافروجت ها. یعنی در واقع زنها وقتی میان میبینن که با منطق نمیشه رجل سیاسی رو قانع کرد و لایحهشون توی پارلمان تصویب نمیشه، میان رو میارن به گیس و گیس‌کشی و جنگ و آشوب. حالا اولین اقدام رو زنی تنها و مبارز انجام میده به نام امیلی وایلدینگ دیویسون. توی بریتانیا هر سال یه مسابقه برگزار میشه، دربی اسب دوانی، و خب هر سالم این پادشاه بریتانیا که اون سال جورج پنجم بوده توی این مسابقه شرکت میکنه. خلاصه مسابقه شروع میشه و امیلی برای اینکه اعتراض خودشو نشون بده خودشو پرت میکنه جلوی اسب پادشاه. امیلی کشته میشه، اما با این کارش اسمش در تاریخ فمینیسم ثبت میشه و به زنها ثابت میکنه که باید به قیمت جونشون از حقوقشون دفاع کنه. بعد از این اتفاق دولت شروع میکنه به سرکوب کردن زنهای مبارز و اونا رو با کمترین دلیل منطقی زندانی میکنه. ولی خب همین مردایی هم که کار مشابه رو انجام میدادن، دلشون میخواست که حق رأی داشته باشن زنها و برای مبارزه میکردن، اینا زندانی سیاسی میشدن. ولی زنهایی که همین کار رو میکردن باهاشون مثل تبهکار برخورد میشدن، یعنی شکنجهشون میدادن، زندانیشون میکردن و کارهای دیگه. یعنی حتی اینجا هم زن و مرد برای دولت تفاوت داشتن. روی همین حساب رهبر سافروجت ها خانم سیلویا پانکورست یا سیلویا پانخورست، هم خودش سرسخت بوده هم تلفظ اسمش، ایشونو به خاطر شکستن یه شیشه سپوندی میفرستنش زندان.
خشم از تحقیر خود به علت اون که اون همه مدت اهانت‌های زجردهنده‌ای رو تحمل کرده بودم آزارم می‌داد. صدام بلند و عجیب فریاد میزد، باعث رسوایی که 4 تن از ما به خاطر یک شیشه کوچیک سپوندی باید روی هم رفته 5 ماه زندانی بکشیم، که خیلی وقته که ما دین سنگینمونو به دولت ادا کردیم. علاوه بر اون، این آزار سال هاست که ادامه داره و زنها یکی پس از دیگری شکسته و نابود شدن و همه اینها برای اینه که یک مشت مرد مثل دیواری سنگی با لجاجتی بیرحمانه در برابر ما ایستادن، بعضی به خاطر شغلشون و برخی به دلیل غرورشون به ما راه نمیدن.
خانم ها، آقایان، مخصوصا خانم ها، در قسمت بعدی به شما خواهیم گفت که چگونه پارلمان انگلیس و رجل سیاسی بریتانیا زیر چکمه های شما خورد شدند، چگونه این بی‌عدالتی ها پرچم سوسیالیسم رو برافراشته کرد و چه شد که این حوادث به نحوی دلیلی شدند بر آغاز جنگ جهانی اول. پادکست تاریخاتور.